این زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در ابتدا خاطرات امیر سرتیپ دربندی رو از اوایل جنگ تقدیمتون میکنیم.
دشمن وقتی که حمله ناجوان مردانه خودش رو در 31 شهریور سال 59 آغاز کرد، اولین جایی رو که مورد تجاوز قرار داد از جبهه‌های جنوبی کشور، از پاسگاه‌های فکه و سفریه و سوبله و چذابه و بستان اومد جلو و تو سوسنگرد اون رشادت ها و قهرمانی های دلاور مردانی همچون شهید شمران، شهید فلاحی، مقام معظم رهبری و تا حمیدیه، شهر حمیدیه اومد. خادگان دشت آزادگان در محاصره افتاده بود، خانواده ها اونجا محاصره شده بودن، خانواده های نظامیانی که در منازل سازمانی اونجا راه به جایی نداشتن. هواپیما های عراقی اومدن، مردها همه بیرون بودن، رفته بودن جلوی دشمن رو بگیرن. یادم هست در همون حمیدیه همه یکی یک آرپیجی روی دوششون و نبرد تن به تن با تانک های عراقی. شهید بزرگوار مسعود آشوری، سروان مسعود آشوری، اولین شهید عقیدت سیاسی در ارتش، در اونجا به شهادت رسید با دلاوری در یک نبرد تن به تن با تانک های عراقی. هواپیمای عراقی اومدن منازل سازمانی بیدفاع که فقط زن و بچه اون تو بودن شروع کردن بمباران کردن. یکی از عزیزان نظامی ما به نام استوار آبدینی بود، اهل شیراز بود، ایشون رفته بود سری بزنه به زن و بچهش و برگرده دوباره. هواپیمای عراقی اومدن، اول اومدن روی مدرسه‌ای که در داخل منازل سازمانی اونجا رو بمباران کردن، اول به بچه ها حمله کردن. خانم این برادر نظامی ما باردار بود، سریعتر از مردش اومد از منازل سازمانی بیرون به سمت مدارس، دید دختر بچهش داره از اونور بدو میاد، بچه ها همه گریه میکردن، زجه میزدن، هواپیمای عراقی بمباران میکردن، به خون خودشون میغلطیدن، تعدادی در داخل مدرسه به شهادت رسیده بودن، تکه تکه شده بودن. این رسید دختر خودش رو بغل کرد. صحنه رو خوب مجسم کنید، این مادر فداکار رسید دختر خودش رو بغل کرد، هواپیمای عراقی اومد و درست همون نقطه رو با موشک زد. مردش هم اینای آبدینی ما بلافاصله بدورو اومده بود از پلا پایین که بیاد دنبال همسرش که برن بچه خودش و بچه های دیگر رو نجات بدن. رسید دید همسرش شهید شد، با چه وضعی هم شهید شد، اون دخترش هم شهید شده و نوزادش دست و پا میزد، در خون میغلطید، مادر و دختر و نوزاد در خون میغلطیدن و چند لحظه بعدم اون نوزادم شهید شد. حالا من نمیدونم چند ماهی بوده، اون نوزادم شهید شد. میگفت دنبال کیسه پلاستیک گشتم تا جنازه این ستا عزیزم رو در داخل کیسه ریختم. بعد دچار یه ناراحتی روحی شده بود و این فداکاریایی که واقعا در هوفل، یه دهی هست به نام هوفل، شمال سوسنگرد در کنار رودخانه چرخه، سمت چپش قهلاویه بود که از اونجا یکم جلوتر از دهلاویه نیروهای بسی عراق مستقر بودن، این ور تو ده هوفل ما مستقر بودیم. یه برادر پزشکی داشتیم به نام یزدانی، بچه اونم اتفاقا بچه شیراز بود، عراقی ها اون ور رودخونه بودن، ما این ور رودخونه بودن، با اسلحه های کالیب سبک به طرف هم دیگه تیر اندازی میکردیم. عراق ناجوان مرد تانگ مستقر کرده بود، با گلوله مستقیم تانگ میزد نفرات ما رو، در حالی که گلوله اصلی سبوش هم به ما میرسید ولی با گلوله تانگ نفرات ما رو مورد اصابت قرار میداد. این آیه از داری ما رو رفت یک لحظه بالای خاکیز که اون برای رودخونه رو نگاه بکنه، تانگی رو گذاشته بودن سر نفر پیدا میشد میزن، چنان این گلوله تانگ شلیک شد سر یه از داری پزشکار جبهه بود، چنان سر این رو با سرعت جدا کرد و برد که سر ما پیدا نکردیم. من کنار جناب رائی و جناب حسیری ایستاده بودم، بدون سر از خاکیز بدرو اومد و افتاد، بدون سر چند قدم اومد پایین و افتاد.
کجایی دل شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دل شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دل سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایی دل سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی.
در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، جناب سرهنگ انشائی از فرماندهان لشکر 77 خراسان خاطرات خودش از اوایل جنگ رو برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ محمد جواد انشائی هستم که در مدت 8 سال دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف شرکت داشتم. در این 8 سال دفاع مقدس خاطرات زیادی برام باقی مونده که با هماهنگی رفقای عزیزی که در خدمتشون هستیم از یاد و خاطرات جنگ ضبط میکنن بعضشون میرسونن، باشد که انشاءالله این هم برای ما یادبودی باقی بمونه. جنگ ناخواسته به ما تحمیل شد. شهرهایی که روزی بهترین شهرهای سرسبز و خرم ما بودن، مثل خرمشهر، پستان، سوسنگرد، اینها توسط دشمن اشغال شد. اما حماسه رزمندگانی که در این 8 سال دفاع مقدس از روز اول تا روز آخری که دشمن با خاری و ذلت خاک عزیزمون رو ترک کرد، هیچ وقت فراموش نمیشه. بر روح پاک این شهیدان درود میفرستم. امیدوارم که خداوند متعال عنایت بکنه به ما، بتوانیم پاس خون پاک اونها رو نگه داریم و به نسل بعد منتقل کنیم. جز اولین نفراتی بودم که از مشهد به منطقه شادگان و سربندر و بعد وارد آبادان شدیم. آبادان اون روز خون و آتش بود، بالشگاه میسوخت، هیچ چیز در آبادان نبود اون زمان. با برنامه‌های خاصی که انجام دادیم، وسایل لوجستیکی خودمون رو برای انجام پدافند در منطقه آبادان فراهم کردیم و در اونجا موندیم. اینقدر یگان‌های عراقی جلو آمده بودند که در منطقه‌ای به نام گاز که منطقه منازل فرهنگی آبادان معروف بود پیشروی کرده بودند که با چشم غیر مسلح این عراقی‌ها رو می‌دیدیم. در حقیقت آبادان رو بایستی تصرف شده فرض می‌کردیم. از اونجایی که خداوند متعال نمی‌خواست آبادان سقوط بکنه، برنامه ذوالفقاری انجام شد. دشمن از بهمنشیر عبور کرده بود، روی بهمنشیر پل زده بود. فراموش نمیکنم که تعداد زیادی از درخت‌های نخل رو قطع کرده بودن، بلواری به نام بلوار صدام نامگذاری کرده بودن برای اینکه یگان‌هاشون از اینجا عبور بکنن. عصر 8:59 یگان رزمی ما با برنامه‌ای که ابلاغ شد آماده شد که با دشمنی که پا روی خاک جزیره آبادان گذاشته بود مبارزه بکنه. زد و خورد در منطقه ذوالفقاری صورت گرفت. شب 8:59 شب بسیار سختی بود. در داخل نخلستان‌های ذوالفقاری زد و خورد طرفین انجام شد و نیمه‌های شب طوری بود که با تیر کشیده نمی‌شد دیگه تیراندازی کرد، یعنی با کلت یا با تفنگ یا با تیربار نمی‌شد، فقط و فقط با نارنجک داشتیم می‌جنگیدیم. خدا رحمت کنه یکی از افسران به نام سروان بنایی که در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت رسید، فرمانده گرهان بود و ستوان دوم بود. این افسر در اون شب پرماجرا و خونین 400 نارنجک رو تیراندازی کرده بود. اون شب گذشت، نیروهای ما با هم دیگه تقریبا خاطر شده بودن. وقتی که صبح شد، تعدادی از جنازه‌های دشمن که اطراف نهرهای نخل‌ها گرفته بود مشخص بود، حدود تقریبا 600 خورده نفر بودن. ما به سال رودخانه بهمنشیر رسیده بودیم. وسیله ترابری برای عبور از رودخانه نداشتیم. سرهنگ کهتری فرموده گردان بود که با شجاعت و شهامت می جنگید و خیلی هم مدیریت در امر عملیات به خرج داد و به خرج می داد. یه قایق فقط بود، قایق چوبی بود. این قایق رو آماده کردن و به وسیله پارو 8 نفر 9 نفر در این طرف رودخانه فرستادن. فرمانده گرهانی بود به نام ستوان احمدلو و فرمانده گرهان دیگری به نام ستوان نیکوکار که روشون شاد باد، اینا جوانهای پرشوری بودن، هر دو فرمانده گرهان بودن. ستوان نیکوکار شخصا تانکی که از روی پل میخواست عبور بکنه و حالت تهاجمی داشت زد. تانک دوم که پشترش بود این افسر رو با تیربار شهید کرد. ستوان احمدلو بعد از اینکه از رودخانه عبور کرد و رفت اون طرف، در قسمت شرقی رودخانه بهمنشیر دشمن رو تعاقب میکرد، دشمن هم فرار میکرد. یک لحظه این افسر برای بررسی منطقهی که داشت پیشروی میکرد اومد بالا و با اینکه افسر قد بلندی بود بلافاصله از نظر دشمن مورد دید قرار گرفت و بهش تیراندازی کردن و به زمین افتاد. خودم جنازه این شهید رو ندیدم ولی برام تعریف کردن که بیش از 100 گلوله به بدن پاک این افسر زده بودن. تصور دشمن این بوده که این افسر دراز‌کش کرده و داره عملیات رو هدایت میکنه. علایه حالین دشمن شکست خورد و باور نمیکرد که در منطقه ذوالفقاری شکست بخوره. از نخلستان خارج شد، رفت پشت جاده که مروندی آبادان مستقر شد. ما هم روبرو استاده بودیم و بعد از 4-5 روز بعد خبر آوردن که صدام به منطقه وارد شده ره به فرمانده تیپ. البته اسرای بعدی که گرفتیم این مطلب رو برای ما تعریف کردن که صدام اومده و به فرمانده تیپی که مأموریت اشغال آبادان رو داشته و شکست خورده الان بهش گفته اگر که نتوانستی شکست خودت رو جبران بکنی و آبادان رو بگیری همینجا اعدامت میکنن. بعد از ظهر بود، عصر بود که به اون پاتاک کردن. بچه‌ها آمادگی داشتن، تانک‌ها حرکت کردند، تعدادی هم خودرو بود، پیاده ها بودن و بچه‌ها هم به استقبال دشمن رفتن. شخص سرهنگ کهتری پشت تفنگ 106 اولین گلوله رو و اولین تانکی که در پیشاپیش یگان‌های رزمنده دشمن بود زد، به تانک آتش گرفت. بقیه برگشتن، بچه‌ها تعاقب کردند. 21 نفر اسیر گرفتیم در اون روز، اولین اسیر از عراق. یک افسر، 7-8 تا درجه‌دار، بقیه سرباز. وقتی اینا رو با آبادان آوردیم از این افسر بازجویی می‌کردیم که برامون تعریف بکنه، تعریف کرد که صدام همه ما رو جمع کرد. بعد از سخنرانی مفصلی که برامون کرد، یکی از صحبتاش این بود که با خودتون سوخت زیاد بر ندارید، بیاید از آبادان سوختگیری بکنید. این یقین داشت که بالاشگاه آبادان مال خودشه، آبادان رو میکنه. بعد گفت، انگشتش اینطوری گرفت بالا، با انگشت دیگری گفت امروز هیچ، فردا هیچ، پس فردا هیچ، پس اون فردا هم هیچ، پس هر فردا من از شما در میدان عمومی آبادان رژه میگیرم. و بعد هم اطلاع پیدا کردیم که بعد از اینکه برای بار دوم این تیپ شکست خورده اومده، ولی اطلاع پیدا نکردیم که آیا با فرمانده تیپش چه کار کرد. علایه حاله بعد از این برنامه ما یه خط پتوفندی مستحکم دور دور آبادان تهیه کردیم در رده‌های مختلف. با وجودی که در قسمت شرقی رودخانه کارون نیروهای عراق، به خصوص نیروهای زرهیش، گردان یرموک، گردان مقداد و سایر یگانهای رزمی توپخانه و پیادش مکانیزش بود که بارها صدام ادعا میکرد، دوی عراق خودم شخصا گوش میکردن که میگفت برای تصرف آبادان گردان مقداد کافی هست، بقیه گردان ها ما از نظر نمایش نیرو در اونجا مستقر کردیم. 7 ماه و 28 روز تیپ 2 لشکر 77 پیروز خراسان آبادان رو حفظ کرد. دشمن بارها با ترفندهای مختلف نظرش این بود که بتوانه آبادان رو بگیره، ولی با نظر خاص امام زمان و دعای حضرت رضا علیه السلام که وقتی ما از مشهد حرکت کردیم، فراموش نمی کنم، در قطار همه افسر، درجه‌دار، سرباز از روی پلی که روبروی گنبد حضرت رضا علیه السلام هست همه به حالت احترام استادن و عرض ادب کردن به استدعا کردند از حضرت رضا که این مرحله مرحله موفقیت آمیزی برشون باشه، که شد الحمدلله.
ارتش ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتبان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجب افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست. ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی.
و اما حرف آخر برنامه امروز،
آنچه در کتاب‌های تاریخ نگاشتند این است که ریشه جنگ‌ها همواره در جاذبه است که نفس انسان را به جانب قدرت و حاکمیت یافتن بر دیگران می‌کشاند. اما ریشه این جنگ برای ما در معتقداتی است که راه ما را به طریق هزاران ساله انبیا پیوند می‌دهد، و اگر این چنین نبود هرگز مردم جایی در جنگ نمی‌یافتند.
با درود به روان پاک و مطهر شهدای والا مقام دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان، فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو معارف. استحضار دارید شمایی که هر روز همراه ما هستید، ما در این مجموعه برنامه ها مباحث اخلاقی رو با همدیگه مرور میکنیم. استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک میکنن اگر فضیلتی در وجود خودمون هست اون فضیلت رو تقویت بکنیم، و اگر رذیله‌ای رو در وجود خودمون پیدا میکنیم با راهکارهایی به ما کمک میکنن که اون رذیله رو درمان و برطرفش بکنیم. قطعا اگر ما بتونیم اخلاق رو در زندگی خودمون و فضائل اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم، یک زندگی مفید و شاد هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون میتونیم انشاءالله بسازیم. تو این برنامه و شاید چند برنامه آینده قرارمون این هستش که بریم سراغ یکی از موضوعاتی که خیلی وقتها داریم باهاش زندگی میکنیم اما خیلی هامون بهش توجه نداریم. به موضوعی میخواییم اشاره بکنیم، به رذیلهی میخواییم اشاره بکنیم که در جای جای زندگی فردی ما و زندگی اجتماعی ما میتواند حضور داشته باشد و وقتی حضور داشته باشه این رذیله مانع بسیاری از خیرات و برکات میشه. حتی در روایت داریم اگر این رویه ما بشه، این رذیله در زندگی انسان نهادینه بشه، چه بسا باعث حبس دعا و چه بسا باعث مشکلات دیگه هم باشه. میخوایم با همدیگه در خصوص رذیله حرامخواری صحبت بکنیم. حالا میخوایم چی بگیم و چجوری میخوایم با این موضوع برخورد بکنیم و تعریفش و پیامدهاش و آثارش انشالله استاد محمد حسن الهی برای ما بیان میکنن. منتها اجازه بفرمایید من ابتدا سلام عرض بکنم خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و علیکم السلام. آقا چه نزومی داره اصلا ما در خصوص حرامخواری صحبت بکنیم؟ چه جایگاهی داره؟ چه اهمیتی بحث در خصوص این رذیله داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عارضم که ما باید قبلش یه مطلب رو برای خودمون حل کنیم.
چه مطلبی؟
و اون این که ما با یه مکتبی سر و کار داریم، اون مکتب ما رو متصل میکنه به غیب، ما رو متصل میکنه به پروردگار، ما رو متصل میکنه به یک امری به نام دین، ما رو متصل میکنه به امری به نام ولایت، ما رو متصل میکنه به قیامت، ما رو متصل میکنه به عرش.
مکتب ما،
بله، ما رو متصل میکنه به وحی. یعنی چی؟ یعنی این که من همه حرکات و سکناتی که دارم غیر از این اموری که الان ملموسه به عنوان دنیا، تعاملات دنیایی دارم، یه شخصیت دیگه هم دارم، شخصیت معنوی منه، شخصیت دینی منه، اون داره کار انجام میده، اعتقادات من میاد وسط، امتن وسطا، ما رو جدا میکنه از بقیه امم که یه زندگی صرف مادی رو داره نگاه میکنه، همه چیز رو از زاویه ماده، همین دنیا داره بهش میپردازه. اصلا قبول نداره یه کسی پزشکی مجانی ویزیت کنه، معنا نداره براش، معنا نداره یک همسری پای شوهر مریضش بمانه، معنا نداره یک آقایی تکفل پدر و مادرش رو بکنه
تو اون شخصیت دنیایی،
بله، معنا نداره یه نفر بیاد بره خودشو به کشتن بده، عنوانی به عنوان شهید اصلا توی مرامشون معنا نداره. خب اون چیزهایی که ما به عنوان مکتبمون، معارفمون باش آشنا هستیم، اون مکتب یه عنوانی داره به نام حلال خوری، حرام خوری رو منع میکنه و مال شما نیست، حرام حلال مال شماست و اینو به صورت یه تابلو قرآن مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. نمیگه ما رزقناکم، نه، اونی که مال توه حلاله،
من طیبات ما،
بله، طیبات، تازه نه فقط بخورید، نه، یادتون باشه شکر
وظیفه ای هم دارید،
بله، که این از کجا اومد؟ نعمتی اومد، منعم داره، این با دیدن نعمت یاده منعم بیف ان کنتم ایاه تعبدون. اگه اون مرام رو قبول داری، اگه اون مکتب رو تعبدون پذیرفتی، تو اون مکتب یه عنوان به نام حلال خوری بینی و بین الله، این طرف الان شریکه، اون اصلا خبر نداره این شریک داره چیکار میکنه، ولی سهم اون رو همون مقداری که سهم خودشه، اون تدینش بهش میگه سهم اون محفوظه. اگه خودش هم از دنیا را به ورثش اطلاع میده، بدون اجازه وارد خونه کسی
نمیشه.
بدون اجازه چیزی رو برداشت
نمیکنه.
بیت المال و بیت المال میدونه و اون چی که مال مردمه مال مردم میدونه،
همه چیزو فقط برای خودشه.
این مکتبه، ببینید مکتب تعهد میاره برای من و چون تعهد برای من آورد از من حلال خوری رو میخواد. حالا این حلال خوریه رو تو تمام مراحل رشد معنوی من داخل میدونه.
درسته.
یعنی اون موقعی که طرف نطفه منعقد میشه، آیا با حرامه، حرام خورده این آقا، آیا حرام خور بوده؟
درسته.
ببینید عباس عموی پیغمبر قبل از اومدن اسلام رباخور بوده، درست؟
درسته.
خب اسلام میاد، اینا میان به پیغمبر ایمان میارن، درست؟
بله.
این رباخوری این عباس تو نسلش اثرشو میذاره، میشه بن العباس. با اینکه اون زمان که هنوز اسلام نیومده بود حکم نیورده بود اصلا،
ولی اثر رو گذاشت،
ولی اثر اون رباخوری موند. ببینید این خیلی مهمه، تأثیر یک حرام به خصوص توی ایمان،
یعنی اهمیت این بحث به خاطر تأثیریه که داره،
تأثیر داره. یعنی اون شخصیت معنوی شما، اون ساختاری که داری درست میکنی، میخوای سلمان بشه معاویه میشه.
الله.
یعنی میخواد زهیر بشه زبیر میشه. گفتش که این پرسید، گفتش که بابا این پسر شما چرا چاقو رو فرو کرد به شکم این، چیزی به مادرش گفت. آخه بچه شما، گفت من موقع که حامله بودم با سنجاقی که همرام بود فرو کردم تو انار خونه همسایه، آب لمبوش کردم، از اون آب و اناره خوردم، اون سنجاقه شد چاقو، اناره هم شد شکم اون طرف. پس ببینید ما اگر اومدیم پذیرفتیم یک امری به نام مکتب، این نیستش که شما توی مکتب بگی من اول وقت نماز میخونم. داخل اینا را هم باید رعایت کنی. سنگی که تو نون سنگکی میگه که اون آقا میگه مال اینجاست نباید برده بشه بیرون، سنگو برده بود تو خونه، برشته بود و برده بود. آقا این سنگتون که لای نون من بود ما ندیده بودیم، چسبیده بود به نون شما. این متدینه، این حلال خوره. آقا اینو من تو حسابام اضافه گرفتم از شما، این مال شماست، مال من نیست. یه چیزی پیدا میکنه، یک سال اعلام میکنه پشت شیشه مغازه، یه انگشتری پیدا شده، میان مشخصات بدن، اون طرف برمیداره، یا قسمت ما بود یه چیزی،
روزی
خدا میخواسته، اصلا
روزی ما بود،
آه خدا میخواسته. برای خودش یه خدایی اینجوری درست کرده. نه اینجوری نیست. اون وقت خب ببینید شما این معیارها همشا مثل یه منظومه، مثل به قول امروزی یه پازل. وقتی طرف نمازخونه، محجبه است، معتقده، حلال خورم هست، شما این همه رو کنار هم بذارید، مثل یه ماشینی که موتورش خوبه، لاستیکاش هم خوبه، برفاک کنش هم خوبه، رانندش هم خوبه،
درسته،
جادش هم خوبه، پلیسش هم خوبه، خب این خیلی راحت میرسه به مقصد. یه دین اینجوریه، یعنی یه سیستمه. این نیست که شما اذان خوب میگی مؤذن خوبیه
این کفایت بکنه،
نیست. این فرد وقتی اذان گفت اومد رفت به مغازش هم اذانگوه، ولی حالا اذانگویی رو میگه که من رفتم توی کشوری گوشت بخرم، دیدم که این قصابه هر یه تیکه گوشت رو میکنه با چاقو میذاره رو ترازوی بالا رو نگاه میکنه پیشخونشو، بعد من این بره پیشخون بودم دیگه، قصابم اون بره، من نمیدونم چی رو داره نگاه میکنه، بدم هی ما رو معطل کرده، هی یه تیکر اون بالا رو نگاه میکنه. بعد که تموم شد رفتم اون بره ببینم چیه، گفتم چی اون بالا رو نگاه میکنی؟ گفت اونجا خدای منه، بتش بود. گفت من از